بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در مسئله یک از فصل ششم که مربوط به حد محارب بود، امام فرمودن المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لإخافت الناس و ارادت الافساد فی الارض. ما محارب را تعریف کردیم، ظاهرا فعلا به اینجا رسیدیم که موضوع افساد فی الارض و محاربه دو موضوع است، موضوع واحد نیست. مطلب دومی که در این مسئله بیان شده بود این است که آیا این تجرید و سلاح اسلحه کشیدن باید در شهر باشد یا در صحرا و بیابان هم بود فرقی نمی کند. امام فرمودن فی برن کان او فی بحرن فی مصرن او غیرهی لیلن او نهارن. فرمودن در چهار سه مطلب، بلکه چهار مطلب، بلکه میشه گفت پنج مطلب، امام قائل به تعمیم هستن. اولا فرقی نمی کند که در خشکی باشد یا دریا باشد، محارب در دریا هم محاربه کند همین حکم را دارد که در خشکی هست، فرقی نمی کند. حتما در شهر باشد یا در روستا هم باشد، بازم عنوان محارب صدق می کند. امام باز هم قائل به تعمیم است، می فرماید فرقی نمی کند مصر باشد یا غیر مصر باشد. آیا این قضیه تجرید و سلاح که میخواد محارب صدق بکند باید در روز این کار رو بکند یا شب؟ امام بازم فرموده فرقی نمی کند. تعمیم از اهل ریبه باشد یا از اهل ریبه نباشد، امام فرمودن بازم فرقی نمی کند. مذکر باشد یا مؤنث، زن و مردم فرقی نمی کند که دیشب توضیح دادیم. پس در پنج تا مطلب امام قائل به تعمیم است، شاید در بین فقها تفصیل وجود داشته باشد. از جمله در مورد این که در شهر باشد، بعضی گفتن اگر در شهر باشد عنوان محارب صدق می کند و الا عنوان محارب صدق نمی کند. مستندن به این روایت شریفه ای که دیروز خواندیم در جلسه قبل، امام باقر علیه السلام فرمودن من شهر السلا فی مصر من الامثار، اگر کسی اسلحه بکشد در شهری از شهرها حکمه کذا و کذا. پس امام مسئله مصر و شهر را مطرح کردن، بنابراین اگر در روستا و آبادی کوچکی این اتفاق افتاد، این حکم بر او مترتب نمیشه. این کلام امام رضوان الله علیه که بعضی از او اختصاص حکم به شهر را استفاده کردن، این حرف دوتا احتمال دارد. یک احتمال آن است که فی مصر من الامثار جنبه مثال داشته باشد، من شهر السلام فهو کذا و کذا. حالا خلاصه شهر السلام یک مکانی میخواد به عنوان مثال فرمودن، فی مصر من الامثار. اگر این کلام امام جنبه مثالی داشته باشد، ازش اختصاص استفاده نمی شود. و اما اگر جنبه موضوعیت داشته باشد، این احتمال هم هست که جنبه موضوعیت داشته باشد، یعنی مصر بودن موضوعیت دارد در صدق محاربه، اگر اینجور باشد باید بگیم حکم اختصاص دارد به کونها فی مصره. هر دو احتمال وجود دارد. پس هم احتمال دارد علا شکل المثال ذکر شده و طریق المثال، و هم احتمال دارد علا طریق الموضوعیه باشد که قید باشد برای موضوع لولا المثل لما کان محاربا. این هم احتمال است. اگر هر دو احتمال آمد، استدلال به او ممکن نیست. چرا؟ چون احتمال که علا سبیل مثال باشد شاید قوی تر باشد. بنابراین تعمیم آیات و روایات دیگر را نمیتواند تقیید کند و تخصیص بزند. اذن دلیلی بر تخصیص وجود ندارد، پس قائل به تعمیم میشوید. این در رابطه با قید اولی فی مصرن او غیرهی. در رابطه با فی بحرن او برن، چون حتی دلیل محتمل و تقییدم وجود ندارد، به عموم آیه یحاربون الله و رسوله استدلال میکنیم. پس او دلیلی نمیخواد دیگه، ظاهر آیه تعمیم است. اما قید دیگری امام بیان فرمودن، فرمودن لیلن او نهارن، لیلن او نهارن، شب باشد یا روز فرقی نمیکنه. نسبت به این شب و روز دی جلسه قبلی یک حدیثی را خواندیم و آن حدیث این بود، ظاهرا از امام باقر علیه السلام بود، حدیث دیروز یادتون نیست که لیلن داشت من اهل ریبه، بله چی فرمودین؟ من حمل السلاح باللیل فهو و محارب، من حمل السلاح باللیل فهو و محارب. فرمودن هر کسی که شب اسلحه بردارد او محارب است، او محارب است. ولی ازش چی هستش استفاده نمیشه که من حمل السلاح فی النهار فهو محارب. اینجا مقید شده است حمل سلاح و کون الحامل محاربن به کون الحمل فی اللیل. اگر حمل سلاح فی اللیل باشد محارب است و الا محارب حساب نمیشه. این روایت ممکن است دلیل بشود بر تقیید باللیل. لو فرض که این روایت از نظر سند درست باشد که محل تأمل است، که محل تأمل و اشکاله، در این حال روایات کثیره ای که بیانگر اطلاق است و آیه ای که ازش عموم استفاده می شود، این روایت مع ضعف سنده نمی تواند در مقابل اونها تقیید، موجب تقیید و تخصیص ادله بشود. این هم لیلن و نهارن قائل به تعمیم میشیم، خیلی مهم نیست چون روایت ضعیفه.
شما گفتیم بر قبل آن سند شو بذاریم کنار، یعنی یه دلیل دیگه هست که نمیشه
این برفرض که چی باشه، به خاطر این که ما نمیدانیم که این به لیل قید برای موضوع است یا قیدیت ندارد. ممکنه وصف، حالت وصفی دارد، توجه میکنین، و وصف مفهوم ندارد که این لم یکن فی اللیل فلا یکون محارب. بله اصلش
وصفیت خلاف اصل
بله، نه اون چی میشه تغییر نمیشه، به شرط این که خلاصه وحدت مطلوب احساس نشود. که اگه وحدت مطلوب باشه تغییر میشه. نه، شما ببینید که اینجا فرمودن من حمل السلاح باللیل، درسته؟ ما اینجور موارد را میگیم وصف، مفهوم وصف. خب من حمل السلاح باللیل فهو محارب، این روایت بنابر وصفیت، یعنی که این وصف باشه، کون الحمله لیلن، این وصفه. این قید احترازی هم که باشد، یعنی قید موضوعیت هم که داشته باشد، میگوید حامل سلاح به لیل محارب است. معلومه محارب است، بر شکاک در نهد، ولی این حامل سلاح به لیل محارب است. اما حامل سلاح به نهار چی محارب نیست؟ این دیگه واسه مفهومی ندارد. چون مفهوم ندارد عدل تعمیم عدله رو نمیتواند تخصیص بزند. دو فرسی باشه. این هم تفصیل بعدی که فرمودن. اما یک کلمه اهل ریبه، امام فرمودن من اهل ریبه کاند ام غیرهی، گاهی نفری که اسلحه برداشته جزء مخالفین و معاندین است، گاهی کسی که حمل سلاح کرده از جزء معاندین نیست، جزء معاندین نیست. این اهل ریبه تقریبا همین جور معنی معاند باشد. حالا اهل ریبه ممکنه اهل خلاف یک موردش موارد مثلا سنی باشد، ارمنی باشد، یهودی باشد، ولی شما مطلق معاند معنا کنید، بگید اگر اسلحه را معاند برداشته است فهو محارب، ولی اگر معاند بر نداشته، یه نفری برداشته است که معاند نیست اسلحه برداشته است، این بگید محارب نیست. آیا این حرف رو میشه گفت یا نمیشه گفت؟ بله، از روایتی که همین الان خوندیم، همین روایت ذریعیست، گفت من حمل السلاح فهو محارب الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه. ادامه حدیث اینه، الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه. این الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه از نظر این که چه نوع جمله ایست باید دقت بشود، مشتمل بر نفی و استثناء هست، مشتمل بر نفی و استثناء است. لیس من اهل ریبه نفی اوست، الا اولش هم استثناء اوست. نفی و استثناء اگر با هم باشد ازش انحصار استفاده می شود یا نه؟ ما زیدون الا شاعر، بله مفید حصره در این که جمله حصر دارای مفهوم است شکی نیست، حصر مفهوم دارد، بلکه بعضی گفتن مفهوم وصف در حقیقت مفهوم نیست، منطوق است، در حقیقت مفهوم نیست، اونقدر دلالتش بر مفهوم ظاهر است که گاهی از این تعبیر به منطوق کرده، اصلا مفهوم نیست. الا ان یکون لیس من اهل ریبه، رجلا لیس من اهل ریبه، این ظهور دارد در این که اگر اهل ریبه نبود محارب نیست، اصلا این منطوقه، اصلا مفهوم نیست، منطوق است. منطوقش میگوید من حمل السلاح باللیل فهو محارب، مگر اینکه اهل ریبه نباشد، که اگر اهل ریبه نباشد محارب نیست. منطوق ذیل روایت دلالت می کند بر این که المحارب یشترط ان یکون من اهل ریبه، لذا اگر اهل ریبه نبود معاند نیست. ظاهر این روایت اینه. با توجه به همین روایت در این حال امام قائل به تفصیل نشدن، قائل به تعمیم شدن، فرمودن فرقی نمی کند در صدق محارب، طرف حامل سلاح جرد سلاح اهل ریبه باشد یا اهل ریبه نباشد، فرقی نمی کند. ملاحظه کنید امام رضوان الله علیه وقتی محارب را معنا کردن چی معنا کرد؟ فرمودن من جرد السلاح لإخافت الناس و ارادت الافساد فی الارض. خلاصه اون کسی که قصد ریبه از اهل ریبه نیست، معاند نیست، آیا قصد او اخافت الناس و افساد فی الارض هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ نظر امام این است که اگر نظرش این نباشد که اصلا محارب نیست. اگر قصد اخافه دارد، قصد افساد دارد، محارب است. شما با توجه به این قیود محارب، حالا اگر کسی اسلحه برداشته است اهل ریبه نیست، بله؟ لیس به محارب. چرا لیس به محارب؟ چون قصد اراده افساد ندارد، اراده افساد ندارد، ارا قصد اخافت ناس ندارد. پس بنابر این ذیل حدیث درست است، دلالت میکند بر اینکه اگر حامل سلاح اهل ریب نبود محارب نیست، اما قصد اخافت ناس دارد یا ندارد، از چیزی استفاده نمیشه. فقط فرموده حمل السلاح، اصله برداشت. پس با توجه به آن تعریفی که امام فرمودند که در صدق محاربه قصد اخافت الناس و قصد افساد فی الارض معتبر است، این روایت روایت مجملی می شود، دلالتی بر مطلوب ما ندارد. آیا با توجه به قصد اخافه و افساد لیس به محارب، از این روایت چنین چیزی استفاده نمیشه. پس بنابر این بر اساس فرمایش امام که در محاربه لازم است قصد افساد فلعز و قصد اخافت الناس، لذا تفصیل جا ندارد. مضافاً به این که اصل این قضیه اگر خلاف اجماع نباشد، این تفصیل خلاف شهرت حتما هست. و اما حرف آخر امام رحمت الله علیه این بود که فرقی بین زن و مرد نیست.
قصد از کجا بفهمید؟ چی تشخیص بدید قصد فساد کنه؟
گفتن که عثمان خان شیعه است یا سنی؟ گفت از اسمش معلومه. حالا اونم از نوع حرکتش معلوم است که چی قصدی دارد، بله؟ معلوم است. یه وقت این یک بسیجی اسلحه برداشته است، بله؟ یه وقتی آدمی که گاهی حرفای چرتپرت زده ای بر اوبر اصله برداشت داده، اما ظاهر حال معلوم بشه که چی کار هست. بله؟ نه، فرموده حمل سلاح هم، یعنی حمل سلاح، حمل سلاح برای چی؟ مطلق یک حالت عام میدارد. بله، نه ظاهر حال، نه ظاهر حال او با ظاهر روایت دو چیزه. من میگم ظاهر روایت این است، اما ایشون میفرما از کجا بدونیم اون کسی که اسلحه برداشته قصدش خافت الناس است؟ میگم از ظاهر حال خودش معلوم شه، حال خودش در بیرون. بعد فرمودن و یستفی و یستوی فیه ذکر و انثی. تا اینجا مطلب تمامه. پس بنابر این امام محارب را تعریف کردند و قائل به تعمیم شدن در موارد خمسه‌ای که نام بردیم. مطلب دیگری که در این مسئله فرمودن این است که اگر کسی به قصد اخافت ناس اسلحه برداشت و قصد فساد فی الارض هم داشت، قصد اخافت ناس دارد، قصد افساد فل ارض هم دارد. بله هر دو رو قصد دارد، اصل هم برداشته، ولی اونقدر ضعیف است که اصلا هیچ فسادی بر فعل او مترتب نمی شود قطعا، و هیچ کس هم از او نمی ترسد، هیچ کس نمی ترسد. او قصد اخافه دارد، قصد افساد فل ارض دارد، همه قصد رو دارد، اما اصلا نمی تواند فسادی درست بکنه و اصلا کسی از او نمی ترسد، نمی تواند ایجاد خوف بکند. آیا این شخص محارب حساب می شود و حد محارب بر او ثابت می شود یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا صرف قصد اخافه در صدق محارب لازم است یا نه علاوه بر قصد اخافه، اخافه هم باید باشد؟ بنابراین لولم یخف منه احدون، بله اگر اینجور بود، آیا محارب صدق میکند یا نه؟ حالا قصد افساد دارد ولی اصلا نمیتواند فساد ایجاد کند، بله قصد افساد دارد ولی اصلا لا یترتب علی فعله فساد اصلا، ولی اینجوری باشد. آیا ترتب فساد بر قصد او در صدق محاربه لازم است؟ ترتب خوف بر قصد اخافه لازم است در صدق محارب یا این ترتب لازم نیست و معتبر نیست؟ صلی الله علیه و آله.